مغلوب شد. دختران فوتبالیست نوجوان ایران روز سه‌شنبه با سریلانکا مسابقه می‌دهند. و خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه از کشته شدن حمیدرضا کمالی، قهرمان کلاس آزاد اتومبیل‌رانی این کشور، در یک تصادف رانندگی در یکی از اتوبان‌های تهران خبر دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است و دوباره به شما شب زنده داران در ساعت‌ها و دقایق نخست یکم اردیبهشت ماه سلام میکنیم و امیدواریم بتونید با ما بمونید و خبرها رو بشنوید با مینا بهارمست.
با سلام دوباره، رهبران اتحادیه اروپا مسئله مهاجران غیرقانونی را روز پنجشنبه در نشست اصراری در بروکسل بررسی میکنند. پس از غرق شدن کشتی حامل حدود 700 مهاجر غیرقانونی از آفریقا و خاورمیانه در شنبه شب در نزدیکی یکی از بنادر ایتالیا، دولت این کشور خواستار تشکیل این جلسه شد. عملیات جستجو و نجات گارد ساحلی ایتالیا همچنان ادامه دارد و بیمان می‌رود که 100 تن از مهاجران غرق شده باشند. به گزارش خبرگزاری‌ها حدود 35,000 مهاجر و پناهجو تنها در 4 ماه گذشته وارد اروپا شده‌اند و دست کم 900 نفر تاکنون بر اثر واژگونی قایق‌ها جان خود را از دست داده اند. روزنامه واشنگتن پست تامای وارده به جیسون رضایان، خبرنگار این روزنامه را در تهران بی‌پایه و مضحک خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارتین بارون، سردبیر اجرایی این روزنامه، گفته است جیسون رضایان ابتدا به عنوان خبرنگار آزاد، سپس خبرنگار مقیم این روزنامه در تهران کار کرده و مضحک است که کار او را جاسوسی بخوانند. ساعتی پیش از آن خبرگزاری فرانسه به نقل از لیلا احسان، وکیل مدافع جیسون رضایان، گزارش داده بود که موکلش به اتهام جاسوسی و 3 اتهام دیگر از جمله همکاری با دولت‌های متخاصم محاکمه خواهد شد، اما تاریخ آن هنوز اعلام نشده است. جیسون رضایان از حدود 9 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، برای دیداری رسمی 2 روزه و افتتاح پروژه‌های چند میلیارد دلاری در پاکستان روز دوشنبه وارد اسلام آباد شد. شی جین پینگ با ممنون حسین رئیس جمهوری، نواز شریف نخست وزیر و فرماندهان ارشد ارتش پاکستان دیدار خواهد کرد. سرمایه گذاری 46 میلیارد دلاری در پاکستان و تامین امنیت کارگران چینی در این کشور از مهمترین موضوعهای مورد بحث رهبران دو کشور اعلام شده است. به گفته وزیر برنامه ریزی و توسعه پاکستان، چین حدود 37 میلیارد دلار در صنایع انرژی این کشور برای تولید برق سرمایه گذاری خواهد کرد. قرار است دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی از روز چهارشنبه این هفته در وین از سر گرفته شود. این مذاکرات بر سر جزئیات تفاهم لوزان خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا قبلا اعلام کرد که سرپرست هیئت آمریکایی را وندی شرمن، معاون این وزارتخانه، بر عهده خواهد داشت و خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که هیئت ایرانی نیز به سرپرستی عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، بامداد چهارشنبه به وین خواهد رفت.
خیلی ممنونم از تو مینا بهامس بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب ما شنیدید در بامداد سه‌شنبه ایران. بریم سراغ برنامه هفتگی ادبی نمای دور نمای نزدیک و با مهداد قاسمفر همراه باشید در این برنامه که به نویسنده میپردازه که هفته گذشته درگذشت. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به یک برنامه دیگه از این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید تا چند خبر رو مرور کنیم و بعد با مهمان این هفتمون در تهران همراه بشیم. زیبا و ملعون، رمانیه که اسکات فیتزجرالد در 1974 میلادی منتشر کرد. اخیراً با ترجمه سهیل سمی و در انتشارات ققنوس منتشر شده. رمان زیر آفتاب هیچ چیز تازه‌ای نیست، داستان یک قهرمان میان وزن مشت زنی نوشته ی ارنست همینگوی به ترجمه اسدالله امرایی رو نشر افق منتشر کرده. کلونل پسیان، ناسیونالیسم انقلابی در ایران، به قلم خانم استفانی کرونین، که داستان زندگی این چهره تاریخ معاصر ایرانه با ترجمه عبدالله کوسری از سوی نشر ماهی در تهران منتشر شده. هفته گذشته گونتر گراس، گول ادبیات معاصر آلمان و برنده نوبل ادبی درگذشت. از علی عبداللهی، مترجم زبان آلمانی و شاعر ساکن تهران، دعوت کردم که در این برنامه مهمان این هفته من باشه. علی عبداللهی ترجمه ای از شعرهای گونتر گراس با عنوان عشق با پاهای چوبین و مجموع مقالاتی درباره او با عنوان دنیای گونتر گراس رو گردآوری و منتشر کرده. خیلی خوش اومدین آقای عبداللهی به این برنامه. اجازه بدین اول بپرسم که موقعیت و مرتبه گونتر گراس در گستره ادبیات معاصر جهان در چه مواردی بود؟
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. گونتر گراس دو وجه پررنگ از نظر شخصیتی داره. یکی وجه ادبیش هست که اونم در بین رمان‌ها، شعراش و مجسمه‌ها و نقاشی‌هاش تبلور پیدا میکنه، و یه وجه سیاسیش هست که اونم دست کمی از نویسندگیش نداره و که به عنوان یک شاعر و نویسنده متعهد در همه سالهای کاریش در سیاست دخالت کرده و اظهار نظر کرده و اون شجاعت اخلاقی که داشته در بیان عقایدش حائز اهمیت هست و همیشه مورد تاکید بوده.
نگاهی بکنیم به همین بخش فعالیت‌های ادبی گونتر گراس. گونتر گراس می‌دونیم که برای رمان طبل حلبی برنده جایزه نوبل ادبی شد، اما او در حوزه‌های دیگر ادبی هم فعالیت داره. آیا گونتر گراس از نویسندگان پیشرو ادبیات امروز جهان بود؟
بله، دقیقاً. گونتر گراس با طبل حلبی و سال‌های سگی و موش و گربه که یه سگانه دانسیکی هستن، همشون در دانسینگ اتفاق می‌افتند، به عنوان رمان نویس در دنیا مطرح شد و اتفاقاً در سطح بالایی از رمان نویسی که از یک سو به سنت رمان نویسی آلمانی مثل توماس مان و کسای دیگه، روبرت موزیل، هرمان بروخ تکیه داره، و از سوی دیگه نوآوری‌هایی داره که مخصوص به خودش هست که تا قبل از اون وجود نداشته. استفاده از گروتسک، استفاده از یه زبان خاص و نگاه خاصش به داستان نویسی، اینا به هر حال تأثیرهایی بوده که بر ادبیات معاصر گذاشته. و همزمان با رمان نویسی که غیر از اینا رمان‌های زیادی هم داره، مثل سفر ماهی و نمیدونم بهسی موضوعی و رمان‌های دیگه، و قرن من که جزو آخرین کتاباش هست که مجموعه داستان هست به هم پیوسته، همه اینها در کنارش گونتر گراس شاعر بود که با اولین مجموعه شعرش به نام مزیت مرغان باد به عرصه ادبیات اومد و تا آخر عمرش هم شعر میگفت و هم داستان مینوشت، و این اواخر فقط شعر میگفت، چون میگفت که نمیتونم داستانهای بلند بنویسم. و در شعر هم شخصیت قابل طرحی هست از جهت اینکه دنبال روی هانش هاینه، پدر شعر سیاسی آلمان هست، و برشت و شاعرای دیگه اجتماعی، منتها با تعریف خودش از شعر که باز هم شباهت زیادی میبره به داستانهاش. و در کنار اون نقاشی و مجسمه هم کار میکرد که اونها هم قابل توجه است که در کتاباش خیلیاشون چاپ شده، خیلیاشون تر جلد هست، خیلیاشون مجسمه هاشون تو خونه گونتر گراس هست و نقاشی هاشون هم با شعراش در چندین جلد منتشر شده.
آیا گونتر گراس بعد از طبل حلبی هم آثاری در همون اندازه یا در همون اهمیت منتشر کرد؟
خودش کتاب سالهای سگی رو به من گفت که بیشتر دوست داره از طبل حلبی، ولی به هر حال اون نظر گفت نظر منه، نظر خواننده لزوماً ممکنه این نباشه. یا مثلا رمان ماده موش خیلی رمان مطرحی هست، رمان سفر ماهی رمان مطرحی است که در فارسی به نام کفچه ماهی ترجمه شده و خیلی از رمان‌هاش هم البته به فارسی هنوز ترجمه نشده.
و اما وجه دیگر زندگی گونتر گراس فقط بخش ادبیات و تولیدات فرهنگی و ادبی او نبود، بخش سیاسی و روشنفکری گراس هم بود. گونتر گراس زندگی بسیار پر فراز و نشیبی در حوزه سیاست داشت، از دوران نوجوانی که به حزب نازی میپیونده تا زمانی که وارد حزب سوسیال دموکرات های آلمان میشه و حدود 11 سال عضو این حزب میمونه، و همینطور به خاطر مواضع سیاسی که در عرصه جهانی گرفت. این موزگیری های گراس تا حد زیادی کمتر در میان روشنفکران ادبیات مدرن در اروپا دیده میشه. این چه موقعیتی به گونتر گراس میبخشه در زندگی فرهنگی و ادبی او؟
این بخش اعظمی از زندگی فرهنگی ادبی او تشکیل میده. پا به پای کتاب‌هاش گونته‌گراس همیشه در مورد وقایع روز در هر جای دنیا که اتفاق می‌افتاد اظهار نظر می‌کرد و اتفاقاً بسیار هوشیار بود و همه چیز رو دنبال می‌کرد، چون نویسنده رو موجود اجتماعی می‌دونست که باید پا به پای وقایع روز پیش بره. و نکته مهمی در این مسئله اینی که شجاعت اخلاقی اینو داشت که حقیقت رو بگه حتی اگر دیگران خوششون نیاد، چیزی که ممکنه خیلی از نویسنده‌ها جرأتش نداشته باشن یا اصلا به صرافتش نیفتن که بیان بکنن. این شجاعت اخلاقی رو خیلی ها ندارن.
همین شجاعت اخلاقی او رو بارها در معرض حملات بسیار زیادی قرار داد از سمت احزاب یهودی طرفدار اسرائیل به خاطر مواضع او علیه سیاست‌های اسرائیل در منطقه خاورمیانه، یا همینطور در مورد حمایتی که او کرد از گروه‌های ضد جنگ که مخالف تهدیدهای اسرائیل علیه ایران بودند در چند سال پیش، یا اینکه به خاطر گذشته او که در دوران نوجوانی در دوران 15-16 سالگیش در حزب نازی آلمان عضو شده بود و البته بعداً شدیداً منتقد همین حزب بود و حتی طبل حلبی علیه همین تفکر نازیسم است، وضعیت بسیار دشواری برای او به هر حال در شرایطی به وجود آورد در جامعه آلمانی. آیا گراس به طور کامل معتقد به تعهد نویسنده به مثابه یک روشنفکر و فعال اجتماعی هم بود در کنار فعالیت فرهنگی و این دیدگاه رو تایید میکرد؟
بله دقیقاً. گونته گراس خودش دنبال روی سنت روشنگری میدونست که اول در فرانسه شروع شد و بعد دیرتر در آلمان شروع شد، کسایی مثل لسینگ و بعد هردر و بعدش هانشهاینه و برتولد برشت و افراد مختلفی که در این سنت بودن و دیدگاهشون این که باید در مورد مسائل اجتماعی نظر داد و دستاوردهای اجتماعی در زمینه آزادی، در زمینه دموکراسی، در زمینه و اقلیت‌ها رو همیشه ازش پاسداری کرد و به دشمنان این دستاوردها همیشه تاخت و نکته‌های منفی حتی خود همین دستاوردها رو هم مطرح کرد. پیرو پست مدرن ها نبود که میگفتن مثلا نگاه نویسنده به سیاست یا هنر متعهد یا هنر سیاسی دیگه خریداری نداره، بلکه میگفت که علت این که روشنگری شاید پروژه در بخشی از اون چیزی که اعمال شده موفق نبوده به خاطر تکیه بر عقل ابزاری و منش سرمایه‌داری است. اهمیت کار اون در اینی که هیچ وقت جو زده نبود و فراتر از جنجال‌های معمول موضع گیری می‌کرد و این اهمیت کار گراس بود.
شما در تابستان 1992 دیداری داشتید با گونتر گراس. گونتر گراس رو کجا ملاقات کردید و او رو چطور دیدید و چه گفتگوهایی بین شما رد و بدل شد در اون دیدار؟
بله، من حدود یک سال و نیم پیش گونته گراس رو در خونه‌اش دیدم. اونجا به مناسبت یه بورسی برای ترجمه یک کتابی رفته بودم به شمال آلمان نزدیک لوبک و چون خانه گراس در اطراف لوبک توی یکی از روستاهای لوبک بود، من تونستم از طریق همون مؤسسه با گونته گراس تماس بگیرم و قرار ملاقات بگیرم. بسیار انسان گشاده رو، بسیار مهربان و فروتن و در این حال بسیار زیرک اومد به نظرم، چون خیلی گشاده رو باز با من برخورد کرد و من در اول کار فکر میکردم چون بدون کپی رایت بعضی از آثارش رو ترجمه کردم و دوستان ترجمه کردن در ایران ممکنه روی خوش نشون نده، ولی با گفتن این مسئله نه تنها ناراحت نشد بلکه استقبالم کرد و گفت شرایط هر جایی فرق میکنه. نکته دیگه که خیلی برای من جالب بود این که اصرار زیادی داشت که هر کدوم از آثارش توی اتاق کارش خیلی با کمال میل گفت که دوست دارم به تو هدیه بدم و یک کیسه سنگین از کتاب به من هدیه داد و مردی مثلا با سن 80 خورده سال همه مسائل روز زیر نظر داشت و دنبال میکرد، حتی انتخاب آقای روحانی رو در جریان بود، همون ماهای اولیه بود و میدونست و این برای من خیلی جالب بود.
آیا در دیدار با گونتر گراس او شناختی از فرهنگ ایران یا ادبیات معاصر ایران داشت یا خیر؟
ادبیات کلاسیک ایران و سنت روشنفکری ایران رو خیلی خوب میشناخت و میگفت بهش در منطقه من بهش امیدوارم و احترام میذارم به خاطر تلاش‌های 100 ساله روشنفکران ایرانی برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و روشنگری. از این جهت خیلی از نویسنده‌های معاصر رو میشناخت، اونایی که البته به آلمانی ترجمه شدن مثل دولت آبادی، مثل صادق هدایت، مثل آقای معروفی کاراشو خونده بود و چند نفر هم من بهش معرفی کردم که براش بعداً کتاباشون رو بگیره، تهیه کنه و بخونه، ولی در این حال شناخت نسبتاً خوبی از فرهنگ قدیم ایران داشت و اینکه ایران با اینکه کشوری اسلامی هست زبانش تغییر نکرده، سنت روشنفکری خاص خودش داره و همیشه بیداری روشنفکران ایرانی رو میستود در اون مدتی که بودم. من در مورد ادبیات صحبت کردم، در مورد سیاست و در مورد کلن نوشتن شعر اجتماعی و متعهد که در مصاحبه ازش منتشر کردم و من میخوامشم در آینده در کتاب منتشر خواهد شد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، مترجم شعرهای گونتر گراس در تهران بود. سپاس که من مهرداد قاسمفر رو در این برنامه همراهی کردید. تا هفته ی بعد.
صدای رادیو فردا.